در رویای رفتن. بیاین قدر آنچه را که داریم بدانیم. تشکر از شما جناب آقای ناصری. سونیا پیمان از کابل گفتن سلام، ما برنامه روی موج جوانی را از طریق سایت شما میشنوم و لذت میبرم. تشکر که به ما روحیه میتین، تشکر که با برنامه خوبتان چیزهای زیاده برای ما یاد میتین. ما از شما تشکر میکنیم سونیا جان به خاطر این مهربانیتان که بر ما پای مقرایی کردین. آقای نجیب الله خالقی گفتن که همچنان که در راه زندگی پیش میرین دست یاری به سوی دیگران باز کنین، شاید این کار از سرعت ما بکاهد اما ما را به خدا نزدیکتر میکنن. فاطمه سادات از تخار گفتن سلام، من یک حدیث از امام علی علیه السلام را براتان در مورد موضوع برنامه رایی میکنم که ایشان فرمودند با وجود غفلت دلها بیداری چشمها سودی نمیبخشد. تقدیم برای موج جوانی. حکیم مبارز از مزار شریف گفتن که پدرم تنها کسی است که باعث میشه بدون شک بفهمم فرشته ها هم میتونن مرد باشن. امروز سالگره پدرم هست، خواستم از طریق برنامه شما هم برش تبریک بگم. مبارک باشه تولد پدرتان و تولد همه کسانی که امروز و روزهای دیگر پاییز به دنیا آمدن. تشکر از شما حکیم جان که این برنامه را انتخاب کردین برای تبریک بر پدرتان. اما شنونده عزیز ما جناب آقای محمد خدادادی و جمعی از دوستانشان در گلشهر مشهد که در کارگاه خیاطی کار میکنند هم پیامک دادن و لطف داشتن، ضمن تشکر و احوال پرسی خواستن که یک آهنگ از محسن یگانه پخش بکنیم که ظاهرا امروز نمیرسیم این آهنگ را پخش بکنیم چون وقت برنامه بسیار کم هست. قول میدیم که انشاءالله با امید خدا فردا این آهنگ را تقدیمتان بکنیم. تشکر از اینکه شنونده این بخش یعنی بخش پیامک ها هم بودین. روی موج جوانی همچنان تا 5 دقیقه دیگه ادامه دارم.
اجازه بدین که ما گپارا در مورد موضوع برنامه ادامه بتم. خیلی جالب است، بعضی از ما فکر میکنیم بیدار هستیم ولی نه، خواب تشریف داریم. از کجا میفهمیم؟ دیگه مثل روز روشن است. رویش زندگی و انتخاب هایی که داریم میگه ما خواب هستیم. خب بله، مشغول زندگی ما نستیم، با دوستان ما چکر میریم، تجارت میکنیم ولی خواب هستیم، در یک خواب عمیق. چطور؟ شما خودتان بگوین، او کسی که رحمی به فرصتهایش نمی کنه خواب است یا نه؟ یا او کسی که نه درک درست از زندگی داره و نمی خواهد به درک درست برسه خواب است یا نه؟ دوستی سروده بود که اگر خواب هستم تکانم دهید. تکان دهیم؟ بعضی ها را زلزله صدرشتری هم نمیتونه بیدار کنه. دنیا را او ببره اونا را خواه میبره. خودتان میدانین کسی را که خواه است میشه بیدار کرد، ولی کسی را که خودا به خواه زده نه، نمیشه. عالم ما عالم شگفتی هاست. شما هر روز با یک پدیده عجیب شگفت زده میشین. یکی از این شگفتی ها درباره انمی خواب و بیداری است. یک نفر خودش خواب است ولی میخواد دیگران بیدار بکنه. دیگه دیدیم که میگیم مثلا به ما و شما میگه اینه تو زندگی کنین، اینه تو رفتار داشته باشین. یک نفر خود اونمو شخص یک تکان بیده که بیدار شو بیادر، بیدار شو خوار، او شاید نمیدانه که خفته را خفته کی کند بیدار.
گلانه
خب، دنیای دنیای مجازی دوستان قدرت انتشار مطالب بالا برده. ای که شما یک مطلب خوب نوشته میکنین و به سرعت به دست خوانندگان شما میرسه، یکی از امتیازهای خوب شبکه‌های مجازی است. اما با اونم سرعتی که یک کلیپ پندآموز منتشر میشه، یک کلیپی که بد آموزی داره و تأثیر منفی میمانه هم منتشر میشه. بعضیا عجیب علاقه دارن به انتشار این فایل ها. اونا شاید نمیدانن که به قول حضرت علی علیه السلام کارشان مثل کار کسی است که او کار زشت انجام داده. حضرت علی علیه السلام میفرمایند فاش کننده کار زشت مثل انجام دهنده آن است. خیلی خیلی سپاسگزاریم که امروز هم با برنامه خودتان روی موج جوانی بودین. مراقب خودتان باشید تا فردا. خدایا رو نگه دارید.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. درخواست مقامات حکومت طالبان برای شناسایی این حکومت از سوی سازمان همکاری اسلامی. انتقاد صدر اعظم پاکستان از بلوک شدن دارایی های افغانستان توسط آمریکا. و تاکید رئیس جمهوری اسلامی ایران بر راهبرد ارتباط با همسایگان در جهت مقابله و خنثی‌سازی تحریم ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایک شما بزرگواران. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با این بخش خبری در خدمت شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. مقامات حکومت طالبان شناسایی این حکومت از سوی سازمان همکاری اسلامی را خواستار شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان با اشاره بر روابط خوب این گروه با کشورهای اسلامی از اعضای سازمان همکاری اسلامی خواست در نشست آینده خود از حکومت طالبان در افغانستان حمایت کنند و آن را به رسمیت بشناسند. این در حالی است که شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان چند قبل گفته بود که سازمان همکاری اسلامی در اواخر ماه جاری نشست فوق‌العاده درباره افغانستان برگزار خواهد کرد و خواستار تلاش برای جلوگیری از فرو رفتن بیشتر افغانستان در بحران اقتصادی و بشری شد. گفته می شود که نشست وزرای خارجه کشورهای اسلامی با دعوت از هیات‌های اتحادیه اروپا و گروه 5 متشکل از آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه و چین 28 قوس در اسلام آباد برگزار می شود. این در حالی است که تاکنون هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند. صدر اعظم پاکستان از ادامه بلوکه شدن دارایی های افغانستان توسط آمریکا انتقاد کرد و گفت که این اقدام باعث بحران انسانی و مهاجرت خواهد شد. عمران خان صدر اعظم پاکستان گفت اگر دارایی های افغانستان آزاد نشود بحران این کشور تشدید خواهد شد. عمران خان افزود بحران افغانستان بیش از هر کشور به زیان پاکستان و ایران خواهد بود، زیرا این دو کشور باید پذیرای 10,000 مهاجر تازه باشند. ایران و پاکستان هر یک پذیرای حدود 3,000,000 مهاجر افغانستانی هستند. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، آمریکا و دیگر کشورهای غربی بیش از 9,000,000,000 دلار دارایی های افغانستان را مسدود و دسترسی طالبان به آن را قطع کردند. این اقدام وضعیت اقتصادی این کشور را وخیم تر کرده است. رئیس جمهوری ترکیه بر تداوم ایفای نقش این کشور در افغانستان تاکید کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در افتتاحیه 16 کنفرانس اتحادیه پارلمان های کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با نواقص موجود در روند سیاسی تشکیل دولت فراگیر در افغانستان اشاره کرد. اردوغان افسود که ترکیه با تلاش برای جلوگیری از اختشاش و درگیری مجدد در افغانستان ادامه خواهد داد. رئیس جمهور ترکیه نابسامانی در افغانستان را زمین اساس شکلگیری موج جدیدی از مهاجرت ها دانست و تاکید کرد. ترکیه میزبان بیش از 5,000,000 پناهجو تحمل موج جدید پناهجویان را نخواهد داشت. دولت کانادا برخی از دیپلمات‌هایش را برای ارائه خدمات قنصلی به سفارت این کشور در کابل می‌فرستد. منابع آگاه در وزارت خارجه کانادا گفتند که این کشور در نظر دارد با اعزام شماری از دیپلمات‌هایش به کابل برخی از خدمات قنصلی این کشور را از سر بگیرد. دولت کانادا قبلا اعلام کرده بود که حدود 40,000 پناهجوی افغانستانی را در چند سال آینده خواهد پذیرفت. این در حالی است که پیش از این کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز اعلام کرده بودند که یک مرکز سیاسی مشترک را در کابل بازگشایی خواهند کرد. همچنین آلمان، ژاپن و برخی از کشورهای دیگر نیز تاکنون برای بازگشایی نمایندگی‌های سیاسی و یا سفارتشان در افغانستان ابراز تمایل کردند. پس از قدرت گرفتن گروه طالبان، اکثریت نمایندگان زن پارلمان افغانستان این کشور را ترک کردند. بر اساس یک تحقیق، بعد از به قدرت رسیدن طالبان حدود 90% از نمایندگان زن در پارلمان گذشته کشور را ترک کرده و فقط 9 تن از این نمایندگان در کشور باقی ماندند. به گزارش خبرگزاری صدای افغان آوا، در این تحقیق آمده است که 9 نماینده از مجموع 69 عضو منتخب پارلمان در افغانستان ماندند و بیشترشان مخفی شده و در هراس زندگی میکنند. برخی از اعضای پارلمان نظام سرنگون شده افغانستان اصلاح میکنم که برخی از اعضای پارلمان نظام سرنگون شده افغانستان در حال حاضر در اروپا، آمریکا و شرق میانه زندگی میکنند و در تلاشند که به کار خود در تبعید ادامه دهند، اما تعداد دیگری با یک آینده نامشخص روبرو هستند. پس از قدرت گرفتن طالبان تقریبا تمام مسئولان سیاسی و نظامی افغانستان برکنار یا از کشور خارج شدند. گروهی از مهاجران پاکستانی که 7 سال پیش به دلیل جنگ در وزیرستان به مناطقی از افغانستان مهاجرت کرده بودند به کشورشان بازگشتند. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند گروهی از خانواده‌های مهاجری که از وزیرستان این کشور به ولایت خست افغانستان مهاجرت کرده بودند روز گذشته از پایانه مرزی غلامخان وارد خاک پاکستان شدند. این خانواده‌ها در عملیات نظامی ارتش پاکستان ضد تحریک طالبان پاکستان آواره شده بودند و در ولایت خست زندگی می‌کردند. شاهد علی خان از مسئولان محلی وزیرستان شمالی بر رسانه‌های پاکستانی گفت که در اولین روز بازگشت از افغانستان حدود 30 خانواده وارد پاکستان شدند. در سال 2015 ارتش پاکستان عملیات ضد گروه تحریک طالبان این کشور را آغاز کرده بود. ارتش پاکستان از این عملیات به عنوان عملیات پاکسازی مناطق قبایلی از وجود طالبان مسلح مخالف دولت آن کشور نام برد. پس از این عملیات هزاران خانواده از وزیرستان شمالی به افغانستان پناهنده شدند. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت سیاست همسایگی و ارتباط با همسایگان در جهت مقابله و خونسازی تحریم‌ها حرکت راهبردی و نه تاکتیکی برای جمهوری اسلامی ایران است. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در گرد همایی رئیسان منتخب نمایندگی های ایران در خارج از کشور با تمرکز بر کشورهای همسایه افسود که با توجه به ظرفیت های موجود ایران می توان تبادلات با همسایگان را گسترش داد که سهم وزارت امور خارجه در این زمینه بسیار مورد توجه است. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به دو راهبرد جمهوری اسلامی برای خنثی‌سازی و رفع تحریم ها گفت برخی می گفتند جمهوری اسلامی مذاکره نمی کند و عده‌ای مدعی بودند که ایران در مذاکرات جدی شرکت نمی کند و یا برنامه ندارد، اما جمهوری اسلامی در مذاکرات عزتمندانه شرکت کرد و با ارائه متن پیشنهادی نشان داد که در مذاکره جدی است. رئیس قوه مجریه ایران تاکید کرد اگر طرف مقابل مصمم به رفع تحریم‌های ظالمانه ایران باشد توافق خوبی صورت خواهد گرفت و جمهوری اسلامی ایران حتما به دنبال توافق خوب است. رئیس جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از عادی سازی روابط برخی کشورهای منطقه با رژیم صهیونیستی گفت این عادی سازی نه برای این کشورها و نه برای رژیم صهیونیستی امنیت ساز نیست. رئیس قوه مجریه ایران افسود برخی از کشورها تلاش می‌کنند هم روابط خود را با صهیونیست‌ها عادی کنند و هم اسرائیل را به مرزهای کشورهای منطقه نزدیک کنند، اما این اقدام سودی برای آنها نخواهد داشت. رئیس جمهوری اسلامی ایران را خیرخواه کشورهای منطقه خواند و گفت ارتباط با جمهوری اسلامی و تعامل با ایران در حوزه‌های مختلف می‌تواند به امنیت و گسترش صلح و آرامش در منطقه کمک کند. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین مشکلات افغانستان را ناشی از حضور بیگانگان در این کشور دانست و تصریح کرد افغانستان پس از حضور ناتو و آمریکا روز خوش ندیده است. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت در حوزه خنثی‌سازی تحریم‌ها خبرهای خوبی در راه است. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در گفتگوی تلویزیونی درباره گرد همایی سفیران و رئیسان نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای همسایه گفت در جریان تعامل و همکاری با کشورهای همسایه در حوزه های پولی و بانکی گشایش های اتفاق افتاده و موضوع در حال پیگیری است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین از برنامه ریزی برای سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به کشورهای همسایه خبر داد و گفت به زودی سران برخی کشورها از جمله ترکیه نیز به تهران سفر خواهند کرد. خطیب زاده تصریح کرد نقشه راه و سند 20 ساله همکاری با روسیه تقریبا نهایی شده و پس از اخذ مجوز از هیئت دولت مذاکرات مانند نقشه راه 25 ساله‌ای که با چین تدوین شده است پیگیری خواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افسود این وزارتخانه قطعا در تنظیم و تسهیل همکاری‌های ایران با کشورهای همسایه فعال خواهد بود و سایر نهادهای مستقیم مسئول این موضوع هم با وزارت امور خارجه هماهنگ خواهند شد. سخنگوی دستگاه سیاست خارجی ایران با بیان اینکه اولویت اول سیاست خارجی دولت ایران حسن همسایگی است تصریح کرد برقراری رابطه پایدار اقتصادی و تجاری نقش بسیار مهمی در گسترش همکاری ها دارد. گرد همایی 5 روزه رئیسان منتخب نمایندگی های ایران در خارج از کشور با تمرکز بر کشورهای همسایه امروز با حضور سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. درخواست مقامات حکومت طالبان برای شناسایی این حکومت از سوی سازمان همکاری اسلامی. انتقاد صدر اعظم پاکستان از بلوکه شدن دارایی های افغانستان توسط آمریکا. و تاکید رئیس جمهوری اسلامی ایران بر راهبرد ارتباط با همسایگان در جهت مقابله با و خنثی‌سازی تحریم ها. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. تا لحظات دیگر با بخش اول مجله خبری هم با شما خواهیم بود. عزیزان شنونده، همان گونه که در جریان هستید، به دنبال خودسری های برخی از اعضای طالبان، کمیسیون ویژه تصفیه صفوف طالبان ایجاد شد که بر اساس آن صدها تن از عناصر متخلف طالبان که اقدام به فعالیت های خارج از قوانین این گروه می کردند از صفوف طالبان اخراج شدند. همکارمان عزیز زاهد در کابل در گفتگوی اختصاصی با مفتی لطیف الله حکیمی، رئیس کمیسیون تصفیه صفوف طالبان، در رابطه با هدف از ایجاد این کمیسیون و عملکرد آن نظرات وی را پرسیده است که به اتفاق می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. طوری که شما شاهدی انقلاب بودین، خارجی ها رفتند اینجا، اداره کابل سقوط کرد، امارت اسلامی افغانستان دفعتن واحدتن یعنی به اکبار بر بسیاری از ولایات پرنفوذ به شمولی پایتخت کشور حاکم شد. در این زمان چون یک یونیفرم خاص برای مجاهدین مرسم افغانستان بود، بغیر از لونگی و پتو همچنان یک توپنگ، بعضی از افراد استفاده جو و اشخاصی که استفاده جو بودند، فرصت طلب بودند، آنها داخل صفوف نیروهای مرسم افغانستان شدند و شکایت رسید به مقام رهبری و همچنان با ما شکایت می‌رسید که مردم اذیت میشند، در بعض جاها مردم خانه های مردم تلاشی میشند. مرسم افغانستان تصمیم گرفت تا یک کمیسیون را ایجاد کنند تا جلوگیری از کارهای خودسرانه بکنند و همچنان صف را تصفیه کرد تا در نتیجه یک صفی پاک، یک اردوی پاک داشته باشیم.
بسیار خوب. شما در قدم نخست به حیث سرپرست وزارت دفاع افغانستان، یک وزارتخانه بسیار حساس و مهم، وارد کابل شدی و یک صلاحیت بزرگ با سکوت کابل به دست شما به دست گرفتی، یعنی وزارت دفاع، سرپرست وزارت دفاع شدی، صلاحیت خاص داشتی. وقتی وارد کابل شدی، یا خصوصا این صلاحیت بزرگ، خصوصا یک وزارتخانه نظامی که از بود نظامی شما حکومت را سرنگون کردی، وزارت دفاع را چی گونه یافتی و گزارش هایی بودند که بی نظمی ها یا هرج و مرج یا دستبرده ها با برخی وسایط و وسایل حساس دولتی چیز یا حاکمان مسئولان پیشین زده بودند، یا قبل از اینکه شما به حیث سرپرست وزارت دفاع افغانستان وارد وزارتخانه شوی، از سوی افراد و همکاران شما چیز قابل لمس و قابل یادآوری دست زده شده بود؟
قبل از حاکمیت مرسم افغانستان، کسایی که اینجا بودند یک اداره شمرده می شود. شخص افراد شان و مسئولین شان که می رفتند، بسیاری از اسلحه، مهمات و همچنان وسائط و وسائل را با خود بردند، بسیار بردند، همچنان شاید پنهان کرده باشند در بعض مناطق، خصوصا کسایی که فرار کردند، از کشور خارج شدند. آنها یک افغانی را هم در این تمامی وزارت دفاع ملی نگذاشته بودند. دیگه ادارات تا جایی که ما خبر داریم، آنها چیزی که بود هم سپاه را شکستنده و پسر را برده. نقد چیزی چندان بلکه یک افغانی نبود در تمام وزارت دفاع ملی. ما که آمدیم چند تا دیواره ما بودند، از قندار آمدیم اینجا، روز سوم یا چهارم فتح کابل بود که اینجا رسیدیم. اینجا چور تالان شده بود قبل از حاکمیت، و در اثنایی که امارات مجاهدین نامدن آنها رفتن، در همین مابین قسم یک چور چپاولم شده بود. بعد از اومد کارا شروع کردیم، از سوزن گرفته، از یک سوزن، از یک میخ گرفته تا تانک و تیاره، همه چیزها را، همه تجهیزات، همه وسایل، اسلحه، مهمات، همه چیزی که مربوطی وزارت دفاع ملی میشد، همه را ثبت کرده، همه را تحفظ کردیم. کاری اولین ما، نخستین ما مهمی بود که همه چیزها را تحفظ کنیم. بعد از ورود ما انشالله تلا چیزی بزایه نشد.
با افغانستان خصوصا در بعد نظامی، کمک های نظامی بسیار حساس و قابل ملاحظه صورت گرفته. شما گفتی که تا یک حدی شده بود، خصوصا ماموران قبلی. در مجموع این سرمایه با ارزش ملی نظامی افغانستان تا چه حد مسئول است، یا یک ثبت و سجل داره، یا خصوصا کمیسیون شما صلاحیت داره که تا چه حد این را مسئول کند و ثبت و سجل شود؟ یعنی در مجموع اون کمک های میلیارد دلاریه که رئیس جمهوری پیشین آمریکا ترامپ گفت که 88 میلیارد دلار از بود نظامی با این کشور کمک شده، وسایط و سلاح مانده، فیصدی چقدر قابل تشویش برای شما یا قابل ملاحظه پاورجاست؟
از کمک 88 میلیاردی یک شمایی برای شما بگوی که چی کمک بود؟ از این میز گرفته تا این گلاس و هر یک برای یک مصرف گزاف یه همه دامی حساب شما راست و چیزی که آنها خورده و بردند بس چی مانده باشه برای افغانستان هیچ نداده و شما میفهمی آنها که میرفتند بیش از 70 پرونده هلیکوپتر نظامی را آنها تخریب کرد ایچر حقی ملت نبود یک مرتبه پیشتر در وقت سقوط مرتبه افغانستان در 2001 آنها میام افغانستان همه چیز افغانستان شکنجه کردند همه را بردن، زدن، سوختندن. هیچ نماند. وقتی که آنها حکم شدند، بعض آنها هلیکوپترها را میخرید. این هلیکوپترها تمامی هلیکوپترها حساب است. حالی که با افغانستان داده. همین هلیکوپترها را تخریب کرده رفتن. برای افغانستان هیچ نفع نفی یک افغانی را نداد بغیر از اینکه اینجا یک فحشا و منکر را دامن زدند، ساختند، کار کردند و برای خود جواسیس را شاید پشت سر گذاشته باشد که برشان خدمت میکنند. بغیر از اینکه آنها اینجا یک کار را کردن هیچ نفع به افغانستان از دستشان نرسیدن و اینکه چیزی که برای ما مانده بود از تجهیزات نظامی بیاین به این یک نقطه این همه را سر تشکیل کرد چرا که این مربوط سر مفتشات میشه چون سر خودم سر مفتش هستم این مربوط پیشترم مربوط وزاره دفاع میلیه در چوکات وزاره دفاع میلیه می کارم شروع کردیم وقتی که سر مفتش شدم خود به خودم چیزها مربوط ما شد که تثبیت شود تحفظ شود و یک جایی به جایی مسئول انتقال شود بعد از اون انشاءالله تا چیزی عینه شده البته باید یادآور شوید که چیزی که به افغانستان آمده آنها با خود برده یا تخریب کردن
بحثایی که در این اواخر خصوصا شما هم تایید کردی که بیرون از کشور خصوصا به طرف پاکستان گزارش‌های از قاچاق سلاح بودن افراد شما بازداشت کردی سلاح‌های بسیار قیمتی را به دست آوردی و این طالبایی که کار کرده بودن تقدیر شدن کسایی که در پکتیا بود غالبا
پکتیکا
بودن در مورد جلوگیری از قاچاق اسلحه با ارزش افغانستان پلان خاص دارید؟
تمامی سرحدات کشور را توسط 6 لواء هر لواء شما میفهمید که از 2000 گرفته تا 2800 نفر منصوبین سرباز دارند 6 لواء همی تمامی مرزای کشور را تحفظ میکنند و قبل از اون چون حالت غیر عادی بود شاید خورد و برد شده باشه خوردم شد بردم شد بحثی بعضی جا لیکن شما دیدید که تسکیر شده همه کسام تسکیر شده محکمه سپرده شده و بعد از او و در آینده انشاءالله تعالی بایتر با این رقم که چونان چی شده بود کساها و افسانه ها رو برو نخواهیم شد انشاءالله
بحث اخراج کردی از صفوف خودتان تقریبا گفتی که بیش از 1300 نفر تا اخراج کردی قبلا یک گفتگوی با شما داشتیم که گفتی در میان این افراد مشکوک به عضویت در گروه داعش در صفوف شما که اخراج کردی هم هستن واقعا چنین افرادی هم هنوز هم هستن شناختی مشکوک است یا افراد تثبیت شده
بله دو سه تا زیاد نیست اونا تا توقف قرار
بسیار خوب مسئله این افراد و شما یک گزارش های هستن که شما در مسئله خیلی که سابق یک جدیت خاص طالبان داشت اما بعد از این که حاکمیت را در دست گرفتن به صفت یک حکومت شدن سر تا سر افغانستان در اختیار آنان هستن نرمی دارن نسبت به گذشته ای که خارج از شهرها بودن ولی یک نقطه ای که خیلی هنوز هم نسبت با او سختتر و شدیدتر هستن در مورد مسئله داعش و افراد داعش هستن خیلی سخت هستن حتی گزارش های هستن که وقتی در جنگ های رویارویی بازداشت شود شاید هم مسئله به محکمه و زندان رسد اما طور جدی هست و چرا؟
نه خیر قدر امیر المؤمنین یک حکم خاصی کرد که هر کس که باشد به هر اندازه ای که مجرم باشد باید با محکمه سپرده شود چرا که محکمه باید محکم سیگانه را باید تی کنند هیچ اجازه برای کسی نیست که کسی را اذیت کنند آزار کنند حتی داعشی باشد کسی کشته نمیتوانه در نگرار ما نگرار رفته بودیم آنها یک سوال از ما داشتن بگو که به مقام رابریم یک پیشنهادی ما را برسانی که به ما اجازه بدهند کسی را که از آنها در بعض جاها با ما در جنگ در درگیر جنگ میشوند ما آنها را باید بکشیم امارات باز حکم داد نه کسایی که تسلیم شدن تسلیم شدن بنا را با محکمه بسپاری.
غیر از کشتار چقدر جدی است؟ سخنرانی شما را داشتن در یک جایی که گفتی در مسیج و پیام خاص برای افراد و کسایی که تمایل به داعشی داشته باشند خیلی لحنتان بسیار جدی بودن، همونطور جدی است رهبری شما؟
رهبری جدی است برای اینکه جلوی فتنه را بگیرد و دوم اینکه هر ضرری که به ملت ما میرسد در مورد دفع ضرر از ملت جدی است، واقعا جدی است. حتی یک جایی که کسی لطکوب شده بود به ما همین عرضه شسید حاجی هارون نام داشت و را خواستم لطکوب شده بود واقعا کیف لطکوب فلان قماندان سای لطکوب کردن این کارتی پروان پوشتیم قماندان شش هفت متر نفرار را این کده بگفتون که بیار انا که رفته بود قماندان سای گفته بود که ما 20 دلگی داریم 20 دلگی ما بگفتون 2000 دلگی داشته باشم پیش ما بیاریم آوردن تانوزم بندی است حاجی حضور زاری میکنه که مرا راه کن کسی که زورگویی میکند علاج ورا میکنیم تا ملت ما از ضرر رازی حقارت که پیشتر میشد باید تا بد نباشه باید راهی پیدا کنند در این مورد ما بسیار جدی هستیم بسیار جدی هستیم هر دادی ملت که میشه با رسیدگی ما کرده بتوانیم خبر شیم دیروز یک کسی با من گفت که ما کار دارم ما گفتم کجاست خانه شما یک میسپید بود یک روز پیش ما آمده بود بسیار میسپید رشته پید ما گفتم به احترام شما ما میاییم رویانی سی خانه او را نشان داد خودم رفتم شام پیش از اون ما گفت چه خوردم مشکل او را حل کردم رفتم این در این مورد ما بسیار جدی هستیم هم در مورد دفع فتنه ها هم در مورد دفع ضرر از مردم خود
مهم است یک تشویش در مورد این که در افغانستان نارامی ها، ناامنی ها یا برخی مسائل کوچک انفجار و انتحاری که در این اواخر بعد از حاکمیت شما برای افغانستان پیش آمد خصوصا برخی انفجارهای بسیار خونین ترس از این بود که افغانستان طوری نشود که به یک سناریوی دومی وارد شود یک پلان آیا احساس میکنی کدام پلان است پشت این ناامنی ها یکی شما گفتی کوچک هم هستن یا از داخل افغانستان خودجوش است و برای عوامل این ناامنی ها پیامتان چیست؟
یورا ملت میفهمه که از کجا تمیل میشه این فتنه ها پیشتر هم در این مورد بسیار سوالات و جوابات داشته ایم به طوری خلاصه باید بگویم مشکل اگر باشد حل هم داره و پیشتر این فتنه ها بسیار فتنه بر انگیز شد که مناطق را در دست داشت در ولایت های ننگرهار و فاریاب شما خبر دارید آنها کجا شدن هنوز که امارت سیمه فرزن حکیم هم نبود ولی که حکیم هست انشالله طلاب با امید خدا دو میگی ما شما تجربه داریم این گروه داعش یک مرتبه در موسیل حکومت خود را خلافت خود را اعلان کرد بعدا کجا شد حالا که حکومت مستحکم هم نداشت عراق یک حکومت مستحکم ملت مستحکم ما داره و یکی این فتنه چی کار کرده یا بیشتر که همی حدیثاتی بسیار دلخراش رو خدا داد قندهار کندوس دیگه جا پلانی است که ما را مستی مردم عراق با همی تسلون و تشیع با خود درگیری جمع کنن و ما نخواهیم شد ما نخواهیم شد بصراحت ما گفتم شما شنیده باشید که تشیع افغانستان افغان است تسلون افغانستان افغان است سیک در افغانستان حق دارد افغان است و هندوس حق دارد افغان است بغیر از هیچ یعنی اینجا یهودیت و نصرانیت هم چنانچه منسوخ بود منسوخ است و اینجا جای ندارد جای پای نهادن را ندارد و کسی که جای اینجا دارد افغان باشد با می افغانستان با ما خیانت میکنن یعنی دائمی در بدری با ما خیانت میکنن صبر میکنن حوصله میکنن همین چوری 30 سال همین بمباردمانو کشت خون اینجا میبینن بعضی با ما گزاره میکنن اینا را عیب ما یک بلای دیگری گرفتار کنیم نه خیر انشاءالله تعالی با حیث یک دولت مشروع و معقول با این مسائل برخورد کرده و ملت خود را آسایش میدیم انشاءالله
مهمترین پیامتان به ملت یا افراد در داخل صفوفتان چی است یا پیام کوچکتان یا خاطره مهمتان که شما یک مقام فرهنگی بودی در امارت گذشته نظامی شدی و سیاسی در دپاتر سیاسی طالبان کردی چی در افغانستان چی در نمایندگی از طالبان در کشورهای عربی قطر بودی خاطره مهمتان یا پیام مهمتان؟
تشکر. اول خوب باید از مطبوعات تمام مطبوعات جمهوری اسلامی ایران بخصوص از رادیو تهران تشکر کنم. زمانی که هیچ کس یعنی طوری که ما را وحشی میگفتند غربی ها، صوت ما، آواز ما، پیام ما هم وحشی بود. کسی او را گوشم نمیکشید و کسی با ما بدرقم نمیکرد، با ما هم کاری نمیکرد بغیر از رادیو تهران، خصوصا رادیو تهران و تمامی مطبوعات جمهوری اسلامی ایران. از دولت ایران متشکرم. چرا؟ بسیاری از افغانها را جای داده، بسیاری از افغانها. و چون ما اراده مقدس داریم که یک همسایگی خوب خصوصا با جمهوری اسلامی، چرا که مولانا مسلمان است، ما مسلمان هستیم، شورای همسایه هستیم، ما اراده خوبی داریم. آنها از آنها میخواهیم که برای ما اراده خوبی داشته باشند و ادب دارند، باور داریم دارند. از مطبوعات ایران بخصوص از رادیو تهران بسیار تشکر. از ملت خود متشکرم که با ما درد دل خود را شریک می سازند. پیام ما به مجاری مرسیم پارتان طوری که واضح شد ایگا بس است. ای بسیاری مردم ما و ملت ما رحم بکنند. اگرچه اینجا بسیاری از کارها شد، یعنی انتقام جویی باید نشود، عفو فرمانی مرسیم پارتان آمد باید، فرمانی عفو باید تطبیق شود. ما تطبیق کردیم، خودم اینجا به ادام محکوم شدم. لیکن هم سرانوال و قاضی را حوال دادن که بیان اینجا پیش ما کار بکنن. هیچ. یک انقلاب بود، تیر شد. عفو است. از عفو از در گذشت کار بگیریم، ملت ما صبر حوصله بکنن، شلال تالا کارا درست می شوام، سایه ما در مورد ما منفی گرایی نکنند. روی مثبت، به طرف مثبت میریم، شلال تالا کارای مثبت را می کنیم، یک جمعی مثبت را می سازیم و مردم مثبت باشیم در مورد دنیا و در مورد ملت خود نظر و نظر خوبی داشته باشیم. چنانچه جنگجو نبودیم، لیکن جنگ تحمیل شد دیگه کردیم. همچنان اشخاص و افراد که با ما تعلق دارند یا کشورها که با ما تعلق دارند آنها خطرهای خوبی دارند. دنیا مگر از تعقل کار بگیرد مشکل حل میشه.
گفتگوی اختصاصی رادیو دری را شنیدید با مفتی لطیف الله حکیمی، رئیس کمیسیون تصفیه صفوف طالبان در وزارت دفاع این دولت. دور جدید گفتگوهای وین درباره دو موضوع پیشنهادی ایران در خصوص لغو تحریم‌های ظالمانه و مسائل هسته‌ای از پنجشنبه شب با حضور نمایندگان ایران و گروه 4+1 آغاز شده است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در پیامی درباره مذاکرات جاری در وین بین ایران و گروه 4+1 شامل روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان طرفای غربی را به عمل به وعده‌های گذشته‌شان فراخواند. وزیر خارجه ایران افسود که برنامه هسته‌ای ایران کاملا صلح‌آمیز است، اما رفع نگرانی هسته‌ای ادعایی طرفای غربی با رفع کامل تحریم‌های برجامی ارتباط مستقیم دارد. در دور جدید گفتگوها هیئت مذاکره کننده ایران طی ابتکار عملی جدی متون پیشنهادی خود را در قالب دو موضوع لغو تحریم‌های ظالمانه و مسائل هسته‌ای به طرف مقابل ارائه کرده است. پیرامون این موضوع نظرات و دیدگاه‌های سید رضا میرطاهر تحلیلگر مسائل بین‌الملل را جویا شدیم.
دومین نوبت هفتمین دور مذاکرات ایران و گروه 4+1 از روز پنجشنبه در وین آغاز شده و اظهارات دو طرف نشون میده که مقداری پیشرفت در مذاکرات حاصل شده. البته ظاهرا غربی ها تلاش میکنن یک نوع فضاسازی در مورد مسئله و روند و فرایند مذاکرات صورت بدن. از جمله رویترز ادعا کرده که ایران از درخواست قبلی خودش در زمینه اصلاح توافقاتی که در 6 دور مذاکره صورت گرفته بود عقب نشینی کرده و همین امر رو در واقع دلیل پیشبرد مذاکرات به نوعی قلمداد کرده، در حالی که هیئت ایرانی و آقای باقری رئیس هیئت تاکید دارن که ایران کماکان خواستهای خودش رو با جدیت مطرح کرده و روند مذاکرات کنونی هم روندی رو به پیشرفت است. البته بایستی منتظر ماند و دید که این مذاکرات چند روز به طول خواهد انجامید. اگر مذاکرات ادامه داشته باشه علامت این خواهد بود که به هر حال دو طرف در زمینه دستور کار مشترک و مسائلی که باید مورد رسیدگی قرار داره تفاهم دارن. در صورتی که مذاکرات به پایان قطع بشه، خب این علامت خوبی نخواهد بود و نشون میده که دو طرف در زمینه مسائل مورد بحث به توافقی نرسیدن. حداقل در بره کنونی شواهد نشون میده که دو طرف قصد جدی برای ادامه مذاکرات رو دارن، که این مسئله فی نفسه نشانه مطلوب و مناسب از روند مذاکرات تلقی میشه.
مجله اول خبری را شنیدید. جهانی سپاس از توجه و همراهیتان. در ادامه دعوت میکنم با ما همراه باشید با مجله دوم خبری. بانک جهانی از کمک به افغانستان برای جلوگیری از فروپاشی اقتصاد این کشور خبر داد. بانک جهانی با ابراز نگرانی از وضعیت معیشتی مردم افغانستان اعلام کرد که این نهاد موافقت خود را با اعطای کمک 280 میلیون دلاری به افغانستان برای جلوگیری از قحطی و فروپاشی اقتصادی این کشور اعلام کرده است. افغانستان با بحران شدید اقتصادی و انسانی روبروست که از زمان به قدرت رسیدن طالبان در ماه اوت و سرنگونی دولت پیشین و خروج آخرین نیروهای آمریکایی از افغانستان، این بحران تشدید شده است. صندوق نجات کودکان هم در خصوص خطر مرگ کودکان افغان ناشی از کمبود غذا هشدار داد. صندوق نجات کودکان روز جمعه اعلام کرد افغانستان با بدترین بحران غذایی روبرو بوده و این بحران جان کودکان افغان را در زمستان با خطر مواجه کرده است. بر اساس گزارش صندوق نجات کودکان، میلیون‌ها کودک در افغانستان با کمبود غذا روبرو هستند. پاکستان با هدف جمع‌آوری کمک‌های داخلی و خارجی برای مردم افغانستان صندوق ویژه تأسیس می‌کند. وزارت مالی پاکستان تصمیم دارد با هدف دریافت و جمع‌آوری کمک‌های داخلی و بین‌المللی برای کمک به مردم افغانستان و در راستای تلاش برای جلوگیری از وقوع بحران انسانی در این کشور، صندوق امداد افغانستان تأسیس کند. تمام ورودی‌ها به حساب صندوق امداد افغانستان در شعب بانک‌های دولتی پاکستان، خزانه‌داری‌ها و شعب بانک ملی پاکستان دریافت خواهد شد. در سایر کشورهای خارجی، کمک‌ها به این صندوق در نمایندگی‌های پاکستان دریافت و به بانک مرکزی این کشور حواله می‌شود. سازمان ملل متحد اعلام کرده است حدود 23 میلیون نفر برابر با 55% جمعیت افغانستان با گرسنگی روبرو هستند. در چنین شرایطی بیش از 9 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان از سوی آمریکا مسدود شده است. متقاضیان دریافت پاسپورت در ولایت تخار افغانستان از بی‌نظمی و توزیع ناعادلانه پاسپورت در این ولایت انتقاد کردند. گروهی از شهروندان متقاضی دریافت پاسپورت در ولایت تخار و خبرگزاری آوا گفتند تنها کسانی می‌توانند درخواست خود را به اداره پاسپورت ارائه کنند که بین مقامات طالبان واسطه داشته باشند. آنان همچنین از کمکاری اداره پاسپورت این ولایت شکایت کرده و می‌گویند که هزاران تن روزانه به این اداره مراجعه میکنند، اما کارمندان این اداره قادر به انجام کار برای تعداد کمی هستند. با این حال انصار الله انصاری، مسئول اطلاعات و فرهنگ تخار و خبرگزاری آوا میگوید که به مردم اطمینان میدهیم که روند توزیع پاسپورت به گونه شفاف پیش خواهد رفت، اما از مردم میخواهیم که نظم را در نظر گرفته و برای مسئولین مشکل تراشی نکنند. این در حالی است که پس از 3 ماه توقف روند توزیع پاسپورت در ولایت تخار از هفته گذشته آغاز شده است. بسیاری از شهروندان افغانستان به دلیل تشدید مشکلات اقتصادی و اعتراض به برخی سیاست‌های طالبان، از جمله جلوگیری از تحصیل دختران، در صدد خروج از کشور هستند. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با هشدار درباره موج جدید مهاجرت افغان‌ها گفت ایران به مقصد نخست مهاجران افغان برای ترانزیت به ترکیه و اروپا تبدیل شده است. فیلیپو گراندی اظهار داشت که خشکسالی، گرسنگی، فقر و کمبود مواد سوختی باعث شده که افغانستان در معرض مهاجرت گسترده داخلی و خارجی قرار گیرد. وی تاکید کرد برای جلوگیری از موج روزافزون مهاجرت در افغانستان، تضمین فعالیت اقتصادی، ادامه خدمات و سرگیری جریان پول نقد در این کشور ضرور است. بنابر گزارش رسانه‌ها، همروزه تعداد زیادی از افغان‌ها برای مهاجرت به کشورهای دیگر راهی ایران می‌شوند. ایران و ترکیه به دلیل قرار گرفتن در مسیر ترانزیت به اروپا بیشتر مورد توجه مهاجران قرار می‌گیرند. هر چند هفته گذشته ملا هیبت الله خونزاده رهبر طالبان از والیان خواست با همکاری علما مردم و خانواده‌ها را از ترک کشور منصرف کنند، اما همچنان موج پناهجویان برای خروج از افغانستان در حال افزایش است. تمبر مشترک میان ایران و چین به مناسبت 50مین سالگرد روابط دیپلماتیک دو کشور رونمایی شد. در مراسم رونمایی از تمبر مشترک میان ایران و چین که امروز در موزیم ارتباطات برگزار شد، رمضان علی صبحانی فر، مدیر عامل شرکت ملی پست ایران و برخی مسئولان این شرکت و همچنین چانگ هوا، سفیر چین در ایران حضور داشتند. مدیر عامل شرکت ملی پست ایران در این مراسم گفت رونمایی از این تمبر مشترک می تواند موجب تعمیق روابط فرهنگی دو کشور شود. صبحانی فر افزود در این تمبر مشترک تصویر پل خواجوی اصفهان به عنوان نماد مشترک ایران و پل کوانگجی در شهر چاوجو کوانگدونگ به عنوان نماد کشور چین طراحی شده است و این دو پل می تواند نمادی برای دوستی هرچه بیشتر بین دو ملت از این طریق باشد. سفیر چین در ایران نیز در این مراسم به توسعه روابط میان دو کشور به ویژه در 50 سال اخیر اشاره کرد و گفت که در این سالها دوستی بین دو ملت بسیار قوی تر شده است. سفیر چین در ایران افزود که تمر می تواند تمدن، آداب و رسوم و پیشرفت‌های اجتماعی یک کشور را منتشر کند و امروز ادارات پست دو کشور این تمر را که نماد دو پل ایران و چین است منتشر کردند. چانگ هوا همچنین گفت که این دو کشور از طریق پل دوستی به هم متصل شدند و جاده ابریشم قدیم هم مانند پلی است که شرق و غرب را تعیین می کند و سهم مهمی در تبادل تمدن ها دارد. رئیس سازمان حج و زیارت ایران از آغاز ثبت نام سفر زائران ایرانی به سوریه تا 10 روز آینده خبر داد. علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت ایران امروز گفت طبق توافق صورت گرفته با طرف سوری، سالانه 100,000 نفر از مشتاقان ایرانی زیارت به صورت محدود به سوریه اعزام می شوند. به گفته رشیدیان با توجه به شرایط کشور سوریه سفرها به صورت رفت و برگشت هوایی انجام می شود. رئیس سازمان حج و زیارت ایران در سفر اخیر به سوریه با وزیران گردشگری، اوقاف، داخله، ترانسپورت و نیز سعتامه سوریه دیدار و درباره سفر زائران ایرانی به آن کشور گفتگو کرد. و گفته رئیس سازمان حج و زیارت ایران با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جمعیت هلال احمر ایران پروتکل‌هایی برای سفرهای زیارتی تهیه و مدون شده است که در زمان اعزام زائران تا بازگشت آنها از سفر مبنای عمل قرار می گیرد. چهار فیلم ایرانی در بخش فیلم‌های با نگاه شاعرانه جشنواره بین‌المللی هایکو در کشور هلند به صورت آنلاین به نمایش گذاشته شد. در جشنواره بین‌المللی هایکو در مجموع 10 فیلم برای علاقه‌مندان به سینما به صورت آنلاین به نمایش گذاشته شد که 4 فیلم از کارگردانان ایرانی و 6 فیلم دیگر هم از کارگردانان کشورهای ژاپن، اوکراین، ایتالیا، الجزایر، یونان و کانادا هستند. در این رویداد هنری جایزه تماشاگران به بهترین فیلم اهدا می‌شود و علاقه‌مندان و مخاطبان آثار سینمایی می‌توانند از طریق وبسایت جشنواره با تماشای فیلم ها بنشینند و نظر و رأی خود را اعلام کنند. جشنواره بین المللی هایکو با هدف گسترش رابطه شعر و سینما و ایجاد فرصت های جدیدی برای زبان مشترک بین شعر و سینما دیروز و امروز به صورت برخط و آنلاین در شهر لاهه در کشور هلند برگزار شد. سرمنشی سازمان ملل به مناسبت روز جهانی حقوق بشر هشدار داد که فقر و گرسنگی برای نخستین بار در چند دهه گذشته در حال رشد است. آنتونیو گوترش روز جمعه گفت همگیری کووید 19، بحران آب و هوا و گسترش فناوری دیجیتال در تمام زمینه‌های زندگی تهدیدات جدیدی برای حقوق بشر ایجاد کرده است. گوترش تصریح کرد فقر و گرسنگی برای نخستین بار در چند دهه اخیر افزایش یافته است و میلیون‌ها کودک حق آموزش را از دست دادند. دبیر کل سازمان ملل خاطر نشان کرد 73 سال پیش در چنین روزی مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب کرد و اصولی که در این اعلامیه بیان شده است برای تحقق همه انواع حقوق بشر از جمله مدنی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی برای همه مردم ضروری است. گوترش تاکید کرد سازمان ملل در هر زمانی با تلاش برای عدالت، برابری، کرامت و حقوق بشر برای همه ادامه خواهد داد. در همین حال النا دوهان گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد تاثیر منفی اقدامات قهری یک جانبه بر برخورداری از حقوق بشر گفت که تحریم‌های یک جانبه مانع از برخورداری جمعیت کشورهای مورد تحریم از حقوق بشر خود می‌شود و این تاثیر به ویژه برای گروه‌های آسیب‌پذیر شدید است. گزارشگر ویژه سازمان ملل خاطر نشان کرد که تحریم‌ها اغلب شامل تحریم‌های سوخت و محرومیت از دریافت قطعات برای حفظ زیرساخت‌های حیاتی مانند سیستم‌های تأمین غذا، آب، بهداشت، سلامت و برق می‌شوند. سپاس از توجه و همراهیتان با مجموعه خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم، خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم. معجزه کردی و باز شور به پا میشود، پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام پروردگار حکیم، خدای بی‌نیاز و بی همتا، از گوشه گوشه های سرزمین قلبم به تو و مهربانی هایت سلام می کنم. نام شما روشنترین نجوای آسمانی دل من است. سلام بر شما و خوبی های بی شمارتن. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. وقت ترنم باران دیگری رسید و شما چه امیدوار باز هم به دیدار آمده اید، به دیدار مردی که خورشید قلب هاست. سلام بر زائران امام مهربانی ها. با برنامه خودتان خوش آمدید. حضور قلب و عرض ارادت قلبی شرط قبولی زیارت محسوب می شود. چه بسیار افرادی که در حرم امام رضا علیه السلام حضور دارند، اما فکر و ذهن و قلب آنان در خارج از حرم است، و به عکس تعداد زیادی هستند که در شهرهای دور و نزدیک هستند، اما به علت حضور قلبی و توجه ویژه به ائمه معصومین علیهم السلام، گویی در حضور ایشان بوده و از نزدیک ائمه معصومین علیهم السلام را زیارت می کنند. پس باید توجه داشت که حضور قلب در هنگام زیارت بسیار مهم است. حال این زیارت از راه دور باشد و یا از راه نزدیک، هیچ فرقی ندارد. دوستان عزیز، در این لحظه صحبت‌های حجت الاسلام رفیعی را با هم می‌شنویم.
نبی مکرم اسلام سالها قبل از تولد امام رضا فرمودند ستدفن و بزعتون منی به خراسان، پاره تنی از من در سرزمین خراسان به خاک سپرده می شود. این تعبیر بزعت منی فقط در مورد امام رضا و حضرت زهرا علیهم السلام آمده. پاره تنی از من در ارض خراسان به خاک سپرده می شود، که این بیان خبر غیبی است از ناحیه رسول خدا. فرمودن ما زاره مکروب الا نفس الله کربته، هر غمدیده‌ای، هر کسی که کربت و ناراحتی در دل دارد، اون امام رو زیارت کند، غم او برطرف می شود. و ما زاره مذنب الا غفر الله ذنبه، هیچ گناهکاری به زیارت او نمی رود مگر آن که با آمرزش گناه بر می گردد. ببینید، هم غم زدائی، هم گناه زدائی، هم زدوده شدن اندوه و هم آمرزش گناه، خبری است که نبی مکرم اسلام سالها قبل از تولد امام رضا درباره ثواب زیارت اون حضرت بیان فرمود.
شما مهربانی و من همان زائر دلخستم که به دنبال همین پناه مهربانم. باز هم به دیدار آمدم تا از رازها و امیدها بگویم، از آهوی خستهی بگویم که ایستاده است تا شما او را به حضور بطلبی. آهوی خستت آمده، پناهش باش.